قدیمی ها میگفتن هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. یعنی هر کاری که بکنی بازتابش رو در آینده زندگیت حتما خواهی دید.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های همایش ما و غرب در آرا و اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی و انتخابات در عراق. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. همایش ما و غرب در آرا و اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. آقای لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در این همایش درباره فهم رابطه ما و غرب گفت:
مخصوصاً در این ماه‌های اخیر که بارها شنیدید شعار غرب و مخصوصاً آمریکا رو که صلح را از طریق قدرت دنبال میکنن، فهم رابطه ما و غرب از همین شعار بهتر امروز درک میشود. زمانی غرب مدعی بود بر علم تکیه زده است و بر آزادی فکر، نتیجهش جنگ های جهانی شد. حالا که به کلی مسیر خود را روشنتر بیان کردن که قدرت همه کاره مناسبات است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ایده رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد صلح هم توضیح داد:
همین رئیس جمهور فعلی آمریکا که با افتخار از شعار صلح از طریق قدرت سخن میگوید و بدین گونه آمریکا را قدرت اول جهان میستاید، دشمن اصلی استقلال کشورهاست، چون متن این شعار حاوی این نکته است. بعد از جنگ جهانی دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که دموکراسی لیبرال به تنهایی صلح ایجاد نمی‌کند، بلکه باید یک ساختار بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ ایجاد شد که همین نظامات حقوقی بین‌المللی است که شکل گرفته است. آقای ترامپ اصرار دارد که این نظام‌ها را به هم بزند و قدرت را جایگزین قواعد بین‌المللی بکند. معنای این عمل ناپسند این است که دیگر قواعد عام بین المللی صلح ساز نیستند و قدرت صلح ساز است. پس کشورها یا باید تابع این قدرت و تسلیم او شوند که دیگر مستقل نیستند، و یا این قدرت با آنان جنگ راه می اندازد. این تفکر اختصاص به ایشان ندارد. غرب در چند قرن اخیر همین سیاست را دنبال کرد. آقای ترامپ آن را علنی کرد. نتیجه این سیاست این است که هر وقت منافع آنها اقتضا کند می توانند علیه کشوری جنگ راه بیندازند و حتی آن را اشغال کنند. جنگ در عراق آیا با مجوز شورای امنیت بود؟ جنگ با ایران آیا مجوزی داشت؟ این مسیر در واقع نوعی هرج و مرج بین المللی است. حالا برده دست پرورده آمریکا رژیم صهیونیستی هم همین شعار را می دهد. این هرج و مرج بین المللی قطعا آنان را پشیمان می کند. هیچگاه هرج و مرج چه در داخل کشورها چه در خارج به ایجاد کنندگان آنان رحم نمی کند. دامن آنان را می گیرد. آمریکا داعش را برای ایجاد هرج و مرج یاد کرد، دامنش را گرفت. البته حالا باز مجددا با هم رفیق شدند. چنان که در جنگ اخیر هم چنین شد. قدرت ملت و پایداری و صلابت نیروهای مسلح دشمنان را سر عقل آورد که هرچه سریعتر ماجرای جنگ را جمع و جور کنند. امروز هم نیروهای مسلح بر برخی کاستی ها مسلط شدند و با قدرت از ملت دفاع خواهند کرد. توجه کنیم، هیچگاه چهره رژیم صهیونیستی و آمریکا اینقدر پلید و زشت نزد مردم دنیا معرفی نشده بود. اقدامات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در واقع نوعی پرده برداری از سرشت استعماری و پلید آنان بود.
آقای لاریجانی درباره دخالت در دانش هسته‌ای ایران هم تأکید کرد:
امروز کاملا روشن شده است که مسئله هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود برای چه؟ برای مبارزه با ملت ایران. کما این که پس از جنگ اخیر میگویند در مورد موشک هم باید بحث کنیم که بردش چقدر شود، یا در مورد منطقه نقش ایران باید فلان طور شود. همین رویکرد نشان میداد آمریکا و غرب دنبال تسلط طلبی هستند، وگرنه به شما چه ربطی دارد که درباره برد موشک‌های ایرانی نظر میدهید؟ آیا شما حاضرید ما بگوییم تا وقتی اروپا چنین موشک‌ها و سلاح هسته‌ای دارد باید آماده جنگ با ما باشد؟ دقیقاً همینجا محل تقاطع دو فکر است. یکی قدرت و استیلا با شرق را دنبال می‌کنند به دلایل مختلف که امروز نسبت به چین هم این گونه نگاه ریب آمیز را مشاهده می‌کنیم.
محمد اسحاقی، معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی، درباره این همایش گفت:
ما در مجموع بیش از 550 چکیده و بیش از 450 اصل مقاله دریافت کردیم. در چندین مرحله داوری شده، 108 مقاله انتخاب شد در نشست‌های علمی 13 گانه از شنبه 10 تا شنبه 17 برگزار شد و از بین ارائه کنندگان 13 نفر به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند. این همایش با هدف تبیین آرا و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نحوه مواجهه با غرب هست، غربی که به عنوان منشأ استکبار و سلطه بر نظام هست، بر مجموعه کشورهای مختلف از جمله کشور خودمون، انواع تهدیدها، تحریمها، ترورها، حمله ها برای تسلیم مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی.
معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در نشست پایانی همایش ما و غرب درباره شناخت غرب از نگاه رهبر انقلاب گفت:
موضوع تمدن غرب یک موضوع مبتلا به جهان هست. امروزه از مسائل مهم و بنیادی جهان معاصر، منطقه و ایران همین نحوه تعاملی است که غرب با دیگران دارد. غرب با ملت‌های آزاد مشکل دارد، با ملت‌های مستقل، دولت‌های مستقل مشکل دارد. راهبردهایی هم که داره از تحقیر و تهدید و تطمیع و تحریف و ترور و تا نهایتاً به تسلیم وادارد. برای هر کدوم از اینا مصادیق زیادی رو شما میتونید حداقل برای ملت قهرمان ایران پیدا بکنید. ولی همه این سیاست ها و برنامه های غرب که امروز از کشور استعماری به نظام سلطه و استکباری رسیده است و نظریه نظام سلطه و استکباری رو رهبری معظم انقلاب به کار میبرند، برای غرب شما مواجه می شوید که تمام اینها با رهبری قرآنی که معظم الله داشتند با شکست مواجه شد. ولی با این حال تأکید ایشان بر این هست که اینها خوب شناخته بشه و به دیگران هم رسانده بشود. پرونده همایش باز هست، گام اول هست برای شناخت و افشای ماهیت واقعی تمدن غرب. از دیدگاه رهبری معظم انقلاب، تمدن غرب بر مبانی نظری استوار هست که این مبانی نظری چون از معنویت و اخلاق و خالق هستی دور هست، آثار و پیامدهای فاجعه باری رو برای بشریت داشته است و این فاجعه باری رو شما میتونید در ذات تمدن غرب امروز ببینید که همه شعارهایی که برای ساخت چهره‌ای مطلوب برای خودشون داشتن با شکست مواجه. لیبرال دموکراسی که قرار بود پایان تاریخ بشود، از 7 اکتبر تا حمله‌ای که به ایران صورت گرفت تمام شعارهای اون رنگ باخت. حمایت از کودکان، حقوق کودک، حق تعیین سرنوشت، آزادی و موارد دیگر شما اگه نگاه بکنید که جزء ارزش‌های بنیادین نظام غرب تلقی میشه و پایان تاریخ و جهان تلقی میشود، چون از معنویت و اخلاق و دین و رهنمودهای الهی دور هست، مواجه با فجایعی شده است که نه تنها در غرب بلکه انتقال و تحمیل اونها به ملت‌های دیگه هم صورت گرفته است.
نجفی رئیس شورای علمی همایش ما و غرب در آرا و اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با ذکر 10 نکته درباره اندیشه های رهبر انقلاب توضیح داد.
این اندیشه یک جریانه، شخص نیست و ملهم از انقلاب اسلامیه و در این دهه پنجم تفصیل شعار نه شرقی نه غربیه که این بسیار مهمه. یعنی همون شعاری که اول انقلاب داشتیم الان میوه هاش داره پیدا میشه بیشتر. دومین که شاخص دومش این که این اندیشه شاخص مهمش در ابعاد مختلف غربی استعمار ستیزی با غربه، این شدیده در اینجا، یعنی یکی از شاخصاش هست. سومین که این تقابل با غربی تقابل ذاتیه، نه که یک تقابل سیاسی و تاکتیکی، و یک فرایند طبیعی داشته، قابل تقلیل به اشخاص و احزاب نیست. نکته بعد این که این تقابل ما با غرب تقابل شرق با غرب نیست. ما شرقی هستیم ولی صرفاً در دایره شرق و غرب مقابله نمی کنیم، بلکه از یک ایران مستقل و مقتدر وقتی صحبت میکنیم این یه نماد میشه هم در سطح ملی هم منطقه‌ای و هم جهانی، یعنی به این صورت نگاه کنیم به سرا. خب حالا این تقابلم فقط ماهیت اقتصادی و سیاسی نداره، بلکه یک نوع مواجهه مقدس اعتقادی و هویتیه. نکته دیگه این که غرب خودش را مرکز میدونه و سایرین را پیرامون. رهبر این نامعادله استعماری را شدیداً مورد نقد و خدشه قرار میدند. خب این نکته بعدی هژمونی غرب فاقد اعتباره. خب و ما برای اینکه بتونیم یک زندگی مستقل و شرافتمندانه داشته باشیم باید توهم مرکزیت غرب را از غربی ها بگیریم و به اونها بگیم که غرب تمدن برتر نیست، تاریخ غربم تاریخ جهان نیست و باید به غرب بی اعتماد بود. اونها عهد شکنن، حیله‌گرن، منفعت جو هستند و سلطه‌گر. این دو روی یک سکه که یکیش حقوق بشر و لیبرالیسم هست و یکیش سلطه و جنگ، غربی ها اثبات کردن هر وقت منافعشون به خطر بیفته اون روی سلطه‌گری و سخت خودشون نشون میدن، نه اون روی نرم خودشون را. به تعبیر رهبری دست چودنی در دستکش مخملی. نکته بعدی این که ایران به مدد ظرفیت عظیم تاریخی که داره و به برکت انقلاب اسلامی قادر به رهبری و پیش تازی جهانی جریان ضد سلطه هست. این هم یکی از ویژگی هاشه. این بیداری و این پیشتازی در قالب یک ناسیونالیست خشک نیست، بلکه در قالب نوعی بیداری اسلامی هست با پشتوانه تمدنی. این هم یه نکته. و نکته دیگه این که ما در این منازعه با غرب به طبقه خاص اقتصادی، سیاسی یا احزاب و نخبگان نباید تکیه کنیم، بلکه یک تفسیر جدیدی رهبری از مردم میده که این تفسیر جدید نه لیبرال هست نه سوسیالیست، یعنی یک نوع نگاه خاص به مردم هست و دال مرکزیش هم بیداری ملت ها هست. موتور متحرکه این قضیه بیداری ملت هست. در ادبیات رهبری ما یک نوع غیرت و عزت رو هم میبینیم. این نیست که این حکمت مصلحت عزت مصلحتش مال وزارت خارجه باشه، عزت و حکمتش مال رهبری. اتفاقا مصلحت در عزته. اونهایی که عزت را از مصلحت جدا میکنند و در سایه ذلت معنا میکنند مصلحت را هم نشناختند. و نکته دیگه این که مجموعه اینها یک مکتب فکری خاصی را ایجاد میکنه که این مکتب خاص یک هاضمه قوی داره که میتونه اندیشه های ضد غربی دیگر جریان های فکری جهان را در آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای اسلامی در خودش حل کنه و ببینه و باهاش نسبت برقرار کنه. من از این چند تا نتیجه میگیرم. یکی این که این خروج عملی و نظری از دایره بسته مرکز پیرامون به این در اندیشه رهبری به حرکت به این طرف میره که ما از پیرامون به مرکز بریم، یعنی میشیم مرکز با غربی ها و انشاءالله عکسش به مرکزیت ما و پیرامونی غرب، همون جمله دوباره زانو زدن غرب در برابر ایران. بحث بعد این بحث دوگانه ملت امت بود که مدت ها این گفته میشد، ایران مستقل و مقتدر چون که مبنا و ابتنای ملیتش بر دین هست، لذا به خلاف ناسیونالیست غربی یک نوع ملیت جدید رو هم نشون میده. و اینجا ما میتونیم بگیم به جای دوگانه ایران و اسلام میتونیم به خدمات متقابل اسلام و ایران اشاره کنیم علیه سلطه غرب. این هم باز یکی از ویژگی هاشه. و ما با جنبش نرم افزاری الگوی اسلام ایرانی پیشرفت وارد تمدن نوین اسلامی میشیم در این اندیشه، تمدنی که رو به اوج و استعلاست در مقابل تمدنی که رو به افول هست. اینجا ما یک منازعه ایده ها را میبینیم، منازعه ایده هایی که به برتری تمدن ما منجر میشه. و نکته دیگه این که ما در این اندیشه رهبری با عبور از این بحران‌های هویتی و نظریه‌ها به طرف یک فلسفه سیاسی حرکت می‌کنیم که هم هویت ساز، هم هویت ساز و هم هویت یاب هست. و دقت کنیم که در این نسبت سنجی ما به یک نوع دوباره وارد یک جنگ مقدس می‌شیم، ولی نه جنگ صلیبی، جنگی که عصر موجود غرب را عصر موعود نمیدونه، لذا به نفی پایان تاریخ غرب و نفی پیروزی جنگ تمدن‌ها حکم می‌کنه. این خودش یک فلسفه تاریخ جدیدی را به نظر میاد نشون میده. خود این جنگ 12 روزه هم به نظر میاد اثبات کرد که ما هرچند در دوره استعمار فرانو هستیم و استعمار ذهن و جنگ نرم، اما غربی ها نشون دادن که پست‌تر از این حرف ها هستن. اگه منافعشون ایجاب کنه به همون استعمار کهنه و سخت افسار هم و تجزیه ایران و اشغال این حرف هم فکر میکنن. یعنی نشون میده که ما با یک استعمار ترکیبی روبرو هستیم. در آخر باید بگم اگر امام در نامه به گورباچوف صدای شکسته شدن استخوان‌های مارکسیست را اعلام نمود، رهبری در نامه به جوانان غربی، نسران غربی، ضمن اعلام شکسته شدن استخوان‌های لیبرالیسم و سلطه مدرن غرب، عصر جدیدی را نوید می‌دهند که بشر دوباره به آسمان نگاه می‌کند و منتظر ندایی ملکوتی از منجی مقدس است.
آقای لاریجانی در حاشیه همایش ما و غرب در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم‌ها به آمریکا پیام داده گفت:
پیامی داده نشده، ولی ایرانی ها همیشه دنبال لغو تحریم هستند. مگر هیچ کسی هست که در ایران بگه ما دنبال تحریم هستیم؟ تمام مقاصدی که در دولت و دیپلماسی کشور هست دنبال اینه که تحریم‌ها برداشت بشه، فشار جمع در بشه. اما پیامی داده نشده، چون قبلا مذاکراتی بود، قبل از همین در سازمان ملل جلسه‌ای که داشتن هم این مذاکراتی بود، خب اونا زیر بار نرفتن.
رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای سال 1366 درباره دلیل بی‌اعتمادی ایران به دولت آمریکا در مصاحبه با مجری آمریکایی وسط جنگ ایران و عراق فرمودند:
باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا میتوانست اعتماد ما رو جلب کنه، خیلی از مشکلات حل میشد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. ما ملت آمریکا رو، یعنی شماها رو، یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدی میدونیم و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده.
اما پیشینه ی این اتفاق چه بود؟ رهبر معظم انقلاب از کشتار مردم در روز 8 بهمن ماه 57 توسط رژیم منحوس پهلوی به دستور ژنرال هایزر آمریکایی گفتند.
در 8 بهمن، یعنی چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور، در همین خیابان‌های تهران، همین خیابان انقلاب، مردم اجتماع کرده بودند. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود، که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، او در خاطرات خودش می نویسه، اینا اسناد تاریخی است، او میگه من به قرباقی گفتم، جنرال قرباقی گفتم که در مواجهه با مردم روله تفنگ‌هاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بی خودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. اینا هم همین کار رو کردن، لوله تفنگ ها رو پایین آوردن، عده‌ای جوان و نوجوان کشته شدن، ولی جمعیت عقب نرفت. قرباقی بعد آمد به من گفت، هایزر میگه قرباقی بعد آمد به من گفت که این تدبیر تو فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتن. وقت می نویسه که من، هایزر میگه، دیدم این جنرال های شاه چقدر کودکانه فکر میکنن، یعنی باید ادامه میدادن، باید مرتب میکشتن. ببینید این رژیم دست نشونده بود، جنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتش بود ایرانی میدهد و او عمل میکنه، به دستور او، به توصیه او عمل میکنه و چون فایده ای ندارد میره به او میگه فایده نداره، او هم میگه اینا بچه‌ن، اینا کودکانه فکر میکنن.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه سال روز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقش پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1359 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا خواندند و با تأکید بر سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران فرمودند:
انقلاب مقابل آمریکا ایستاد، حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن، لذا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد، از قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره.
رهبر معظم انقلاب درباره راه حل علاج مشکلات هم فرمودند:
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه، کشور رو باید قوی کرد، دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده، نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن، جوانها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد بود و ضرر خواهد دید، قطعاً کشور مسئولیت پیدا میکنه بدون تردید. قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریتی کشوری لازمه، این کار رو باید انجام بگیره. قوت انگیزه شما جوانها هم لازمه، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید.
اما در این لحظه میریم به عراق. عراق از بامداد شنبه وارد مرحله تازه از انتخابات مجلس شد. انتخابات عراق در دو مرحله برگزار شد. انتخابات خاص ویژه نیروهای نظامی، کارکنان بیمارستان‌ها، زندانیان و اعضای کمیساریای عالی انتخابات روز یک شنبه و انتخابات سراسری نیز صبح روز سه شنبه برگزار شد. کمیساریای عالی انتخابات اعلام کرد برای نظارت بر انتخابات سراسری عراق 1200 ناظر بین المللی وارد بغداد شدند. وزارت امور خارجه عراق نیز پیشتر از 90 سفارتخانه خواسته بود تا در نظارت بر انتخابات این کشور شرکت کنند. نمایندگانی از اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز در این رویداد حضور داشتند. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با مشارکت بیش از 1,300,000 نیروی نظامی، مرحله نخست انتخابات مجلس عراق آغاز شد. بر اساس قانون اساسی این کشور، انتخابات در دو مرحله برگزار می شود. یک شنبه نیروهای مسلح رأی خود را به صندوق ها انداختند.
مراکز اقتراع التصويت الخاص،
بازگشایی مراکز انتخاباتی خاص تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت. البته شمارش آرای نیروهای نظامی به بعد از برگزاری انتخابات سراسری موکول خواهد شد. این انتخابات نقشی بسزا در حاکمیت سیاسی 4 سال آینده عراق ایفا خواهد کرد.
اهمیت این انتخابات در آن است که نتایج آن نه تنها ترکیب 329 نماینده مجلس را مشخص می‌کند، بلکه تعیین رؤسای سه قوه جمهوری، مجلس و نخست وزیری نیز به نتایج نهایی آن وابسته است.
ایها العراقیون الکرام، صوتکم صوت المستقبل.
ای ملت عراق، رأی شما رأی به آینده است. حضور گسترده در انتخابات ضرورتی است هم برای مبارزه با فساد و هم برای تثبیت حاکمیت ملی.
در انتخابات امسال بیش از 31 ائتلاف سیاسی و 30 حزب با یکدیگر به رقابت پرداختند. در میان جریان‌های شیعه، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف اعمار و البنا به ریاست نخست وزیر کنونی، ائتلاف قوت دوله به رهبری سید عمار حکیم و سایر گروه‌های وابسته به چارچوب هماهنگی در رقابت تنگاتنگی قرار دارند. در میان احزاب اهل سنت و کردها نیز رقابت برای تصاحب دو پست مهم ریاست مجلس و ریاست جمهوری بسیار پرتنش دنبال می‌شود. تنش‌هایی که ممکن است حتی بر روند اعلام زود هنگام نتایج آرا نیز تأثیر منفی بگذارد. شروع هیجان انتخاباتی در 19 استان عراق به اوج خود رسید و مردم عراق از بامداد سه‌شنبه در مراکز اخذ رأی حاضر شدند تا با اثر انگشت آبی خود آینده کشورشان را ترسیم کنند.
حيث يختار المواطن بكل مسئوليه،
شهروندان با احساس مسئولیت نمایندگان شایسته خودشان را برای مجلس انتخاب می‌کنند و ما نیز در تلاشیم این انتخابات با موفقیت برگزار شود، زیرا آینده ای امن برای فرزندانمان می‌خواهیم.
لا شک انه هذه الانتخابات مهمه جدا بل و مصيريه،
بدون تردید این انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز است. نتیجه آن شکل دولت آینده را مشخص می‌کند، دولتی که با اراده مردم برای رویارویی با چالش‌های داخلی و خارجی گام برخواهد داشت.
مشارکت گسترده نشان می‌دهد که عراقی‌ها مصمماً دوباره سرنوشت خود را رقم بزنند، اما این بار نه با جنگ و میدان، بلکه با کارزاری از جنس قلم و کاغذ که به صندوق امید متصل است.
حرب کل منظمات ارهابی،
ما امروز از طریق صندوق‌های رأی با همه گروه‌های تروریستی می‌جنگیم. پیشتر با وحدتمان داعش را شکست دادیم و حالا با حضورمان در انتخابات دشمنان را ناامید می‌کنیم.
مجلس کنونی عراق با چالش‌های گوناگونی در 4 سال گذشته روبرو بود و فشارهای آمریکا در جلوگیری از تصویب برخی قوانین از جمله قانون هشت شبی کاملا آشکار بود. حالا همه نگاه‌ها به مجلس جدید دوخته شده تا این بار بدون دخالت بیگانگان بتواند قوانین باقی مانده از مجلس گذشته را در 4 سال آینده تصویب کند.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. به امید سربلندی همیشه ی کشورمون تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.